مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
رازها و نیازها
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر من یه سوالی دارم.
من اولا ممنونتون میشم اگر بشه کمی بلندتر صحبت کنید جان.
بله الان بهتره؟
بهتر شد، ممنونم.
آقای دکتر من حالا یه در مورد خودم و همسرم یه توضیح بدم. ما هر دوتامون 33 سالمونه و یک سال هست که ازدواج کردیم. الان یه چند تا تصمیماتی توی زندگیمون هست که دیگه نمیدونیم، یعنی تصمیم درست چیه. گفتیم که از شما مشورت بخوایم. اول اینکه من خودم دانشجو دکترا هستم توی ایران و دو سال پیش برای یه فرصت تحقیقاتی رفته بودم هلند. از اونجا باهاتون تماس گرفتم، شما به من گفتن که با توجه به شرایط تحصیلی من اصلا ایران نمونم و اگه شد دکترامو تو ایران تموم بکنم، برای دکترای دوم حتما مثلا برای آمریکا اینا اقدام بکنم.
رشتتون چیه عزیز؟
من یکی رشته مهندسی مهندسی شیمی دانشگاه شریف میخونم. بعد من که برگشتم ایران، یعنی قصدم همین بود، امتحان تافل اینا هم دادم، ولی خب دقیقا همون موقع خود به مسئله ازدواج من، یعنی از هلند که برگشتم برای ازدواج اینا، من حتی دوباره برای ازدواج باهاتون تماس گرفتم و شما گفتین که اگه مثلا هدف شوهرتون هم مثلا برای رفتن و اینا باشه مشکلی نیست. و ایشون هم چون همکلاسی من بودن و تقریبا رزومه کاریشون مثل من بود، اینه که مثلا حالا ما با هم دیگه ازدواج کردیم. من همون زمانی که یعنی تقریبا یک سال پیش که تافل رو گرفتم، شروع کردم برای افلای اینا که از چند تا از دانشگاه خیلی خوب توی کانادا تونستم پذیرش بگیرم، ولی خب این پروسه پذیرش و ویزا و اینا اینقدر طول کشید تا به الان رسید، یعنی یک سالی همه این پروسه ها طول کشید و اینا. ولی یه چیزی که حد راستش رو بخواییم، ما دقیقا بعد ازدواجمون خیلی به صورت بی برنامه و اینا بچه دار شدیم و الان من حدود تقریبا یه دختر دو ماهه دارم. حالا الان این تمام برنامه ما به هم ریخته، یعنی من اصلا نمیدونم که الان من میتونم اصلا با این پاشم برم کانادا با این بچه. این قضیه برای من، یعنی از طرفی این اوضاع الان ایران رو میبینید، یعنی هر روزش با فرداش خیلی اصلا متفاوته، یعنی فرداش داره بدتر از امروز میشه. اینه که من واقعا نمیدونم الان من تونستم مثلا یه پذیرشی برای می داشتم که اونو کنسل کردم برای سپتامبر، دوباره سپتامبر رو
کنسل
برای ژانویه.
همسرتون چی؟
ایشون الان در حال حاضر ایران دارن کار میکنن. اتفاقا ایشون خودشون در مورد کارشون سوال داشتن که حالا من میرم بعدا در مورد کارشون ازتون سوالشون رو میپرسم. دارن کار میکنن، مثلا همینه که من پذیرشو گرفتم و ایشون چون امتحان تافل و اینا نداده بودن نتونستن فعلا اصلا جای اپلای بکنن و برنامه
نه نداده بودن یا زبان انگلیسیشون اونقدر خوب نیست،
اصلا خوب نیست و هیچ وقت هم ترای نکردن که بخوام بخونم و امتحان بدم.
خب آخه شما بذارید اول حل کنیم تا برسیم مسئله بچه که یه مرتبه توی مورد شما پیدا شده. خب ایشون که نمیخواست انگلیسی بخونه، ایشون که نمیخواست احتمالاً بیاد خارج درس بخونه، چرا شما به دنبال اومدن خارجی؟ اوضاع رو متوجه هستم.
راستش رو بخواید من خب اون موقع من داشتم برای تافل میخوندم و ایشون گفتن که خب شما اپلای کن از طریق شما بریم، بعد من اونجا کم کم دیگه تو محیط اونجا قرار بگیرم انگلیسی رو یاد مثلا انگلیسیم بهتر میشه. یعنی از اول برنامه ایشون این بود که من بخونم ایشون بشینم تو خونه تا مثلا زبانشون تو محیط کانادا مثلا بهتر بشه.
آیا شما دکتراتون رو در ایران بالاخره گرفتید یا نه؟
آقای دکتر دقیقا همین آخرش که رسیدم به دفاع و اینا که این بچه به دنیا اومد، تو همین دفاع فعلا متوقف شدم، یعنی هنوز دفاع نکردم، ولی خب دیگه چیزی هم ازش نمونده، فقط همین مونده که دفاع بکنم، ولی خب اینقدر که این بچه الان دست و بالمو گرفته فعلا نمیتونم.
همسرتون چی؟
ایشون همچنان سر کار میرن. من بهشون میگم که
نه از نظر دانشگاه، از نظر درس و مدرسه.
آه ایشون هم فوق لیسانس و مهندسی شیمی هستن از دانشگاه تهران،
ولی دوره دکترا نرفتن.
نه ایشون همون بعد از فوق لیسانسشون رفتن سر کار.
و آیا برنامه اصولا برای گرفتن دکترا در ایران یا خارج از ایران دارن؟
ولی ایشون کلا دوست ندارن که دکترا بگیرن، یعنی خیلی علاقه دارن که اونجا هم اگه بشه برن سر کاری چیزی، ولی خب الان همین یکی از سوالات ما همینه که میخواستم ببینم اصلا شاید یکی از گزینه ها این باشه که من کلا اون پوزیشن هایی که دارم و کلا بلشون کنم توی کانادا و ایشون بشینن مثلا تافل بگیرن و اپلای بکنن و اینا. حالا من ایشون درسته که دلشون نمیخواد، ولی خب به خاطر بچه چون نمیخوان که حالا مثلا من همش برم توی آزمایشگاه و سر کلاس و اینا باشم، به خاطر این مثلا میگن که مشکلی نیست، مثلا میتونم بشینم بخونم و من اپلای بکنم. ولی خب یه چند تا سوال اینجا پیش میاد که
نه صبر کن عزوز، من آخه من هنوز یه کمی گیجی دارم درباره کارهای شما دوتا. شما اومدید بیرون بعد برگشتید، بعد در حالی که شما میخواستید ازدواج کردید، حالا شما از کشور میخواستید خارج بشید، ایشون هم چه علاقه ای نداشت، بعد در این حال در یه چنین شرایطی رعایت یه اصولی نکردید، حامله شدید و حالا یه دختر کوچولو دارید. آخه الان شما درستش هم اینه که فرزند دومتونم بعد از یه مدتی بیارید و این پرونده رو با توجه به اینکه دو تا آدم حرفه‌ای هستید که باز کردید و یا باز شده ببندید. ایشون هم که آمادگی ندارن تازه بیان کانادا یا هر جای دیگه هم که به عنوان همراه دانشجو یا افتو میان، بگذاریم از این که چون شما فرزند دارید یه مقداری شاید حتی کار ویزای شما هم با اشکالاتی همراه بشه، ولی حالا فرض که نباشه، ایشون بیاد چیکار کنه که کارم نمیتونه بکنه؟ یعنی من اصلا مهاجرت شما رو الان نمیفهمم. متوجه اوضاع بد ایران هستم، ولی مثلا شما برای چی میخواید بیاد مهاجرت؟ همسرتون نه زبان خونه، نه آمادگی داره، نه پذیرش داره، نه اینجا کار داره.
راستش بخواین ایشون ویزاشون اومده، فقط ویزای من و بچه من.
ویزای چی اومده؟
ویزای کار براشون من گرفتم، ویزای اوپن ورک هستش، هر کاری میتونن انجام بدن، یعنی از کار حرفه‌ای تخصصی گرفته تا مثلا حالا کارهای جنرال.
بسیار عالی. ایشون چقدر توانایی انجام کار رو تو محیطی مثل کانادا با محدودیت‌های زبان دارن؟ یعنی چند روزه در این زمینه حساسند یا اینکه نه یه کسی است که توانایی سازگاری و کنار آمدن با شرایط و اوضاع هر روز سخت و بد باشه دارن؟
نه ایشون شرایط سخت خیلی خوب باش کنار میان، از این نظر شکی ندارم. ولی خب زبانشون هم قرار بود که تا هم مثلا قبل از اینکه بریم بشینن بهتر بکنن و اینا، ولی نه حالا بدن حتی اینکه تافل بخوام بدن. ولی خب الان که این قضیه پیش اومده دارم به این فکر میکنن که اصلا شاید من کلن کنسر بکنم خودم و ایشون مثلا بشینن تافل بخونن و افزای بکنن. یعنی مشکلی از اون
که بعدن چی بشه وقتی اومدید اینجا چیکار کنید؟
ایشون به عنوان دانشجو بخوام برن و من بشینم تو خونه و مثلا از بچه مراقبت بکنم، دیگه من نرم دنبالش.
اون وقت زندگی اقتصادیتون چگونه میگذره؟
زندگی اقتصادی من پرسیدم، البته همین مشکلم هم همین هست، این فاندی که الان به من میدن در حدی نیست که برای 3 نفر کافی باشه. ولی پرسیدم
چقدری هست در ما؟
در ماهش آقای دکتر اینا چون من سالانه حساب میکنم، ببینید در سال اینا 18000 دلار کانادا میخوام بدن که از این 18000 تا 9000 تاش فقط برای شهری دانشگاه دوباره از همون میگیرن، یعنی فقط میمونه 9000. بعد آره اصلا این هیچ جور نمیشه، یعنی بعد این دانشگاه از دانشگاه خیلی رنگ بالایی هم هست توی کانادا. من از هر کسی پرسیدم که این چرا فقط اینطوریه، گفتن این کلا رنج چیزی که فاندی که میدن تو همین.
حالا اون کاری ندارم، ولی آخه شما با یه همچین پولی در حقیقت اگر بخواید قسمتش کنید حتی با 3 برابر اونم ستایی نمیتونید زندگی کنید. یعنی شما اگر 9000 تا دارید و با 27000 دلار هم نمیتونید زندگی کنید، مثلا 36000 دلار میخواید، یعنی این نقطه رو بخونیم 4 برابر اون ما و تفاوت رو میخواید چیکار کنید؟
در مورد بچه من پرسیدم از کسی که اونجا متأهل هستن و بچه آوردن، گفتن که اینجا ماهیانه 500 دلار بابت بچه میدن. این گفتن که شما نگران.
خب این 500 دلار 2700 باشه.
بعد این هم میگن به من میگفتن که اگه شما بیاید خب همسرتون میرن سر کار، ولی خب این مسئله ما نیست، یعنی من نمیتونم به همسرم برن سر کار، منم برم دانشگاه و بچه بمونه. ولی خب اگر ایشون بتونن از یه دانشگاه دیگه مقدار فاند بالاتری بگیرن و بچه هم از یه طرف بهش پول بدن، شاید بشه با یه صرفه‌جویی مثلا زندگی کرد.
آخه اشکال اینه که جایی که شما بتون ها شما یعنی شما بشینید کنار.
آره من بکشم کنار چون هم فاندش کنه اون چیزی که برای من. بعد ببینید من رشته که مثلا اپلای کردم طوری هستش که خیلی تمام وقت از ما کار میکشن، یعنی حتی روزای تعطیلم باید برم آزمایشگاه. ولی اگر همسرم بخوان اپلای بکنن قطعا این محدودیت نیست و اینجوری قرار نیست که بخوان هر روز و روزای تعطیل بخوام برم. مال ایشو خیلی راحت تر از مال منه، به خاطر اینکه من با سیستم های بیولوژیک سر و کار دارم که واقعا نمیشه اینا رو رها کرد، باید حتما بهشون سر زد و اینا. مشکل اینم هست، من بهشون میگم چون رشته که من اپلای میکنم این سختی‌ها رو داره، من با تمش تمام وقت دانشگاه باشم که خیلی برای بچه بده، ولی ایشون میتونن حتی یه لپتاپ بگیرن بشینن توی خونه و خیلی از کارا رو از تو خونه انجام بدن.
شما خودتون کار دکتراتون در ایران در چه فقط در مرحله پایان نامه است؟
آره من همین نوشتن پایان نامه و البته مقالم یه بار جوابش اومد و دوباره من فرستادم و اینا، ولی خب فعلا مرخصی برای زایمان و اینا گرفته بودم تو همون جو مونده و
روی خط باشید عزیز، بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم برگردیم، چون فکر میکنم من
اگر دکتر من من بعدش باید ازتون میدم تلفن.
نه نه من بذارید الان پس حرفمو بزنم یکی دو دقیقه. ببینید عزیز، من فکر کنم صلاح شما اینه که شما یه سال دیگه ایران بمونید، تز دکتراتون تموم کنید، اینو تمومش کنید، همسرتون فی مدت انگلیسی رو بهتر کنه، تقاضای در حقیقت پذیرش رو از یه دانشگاه خوبی بکنه، بعد اون موقع بیای. یعنی این
با این وضعیت دلار اینا که هر
آخه وضعیت دلار به شما مربوط نیست، برای که شما پول اونچنان از ایران نمیارید که به دلار مرتبط. دلار که در اینجا گرون نشده ازم، یعنی هزینه هایی که در امریکا یا کانادا بالا نرفته. اینجا ای شما قبلا با 1000 دلار میتونستی زندگی کنید، الان با 1000 دلار میتونید زندگی کنید. نه اون برای کسی مسئله است که پولش از ایران بیاد. حالا اینو مخصوصا به این دلیل گفتم که تو فاصله ای که ما پیام ها رو میشنویم گفتگویی هم با هم دارید داشته باشید، بعدم هر کدومتون که خواستید بعد از پیام ها روی خط بیاید با هم صحبت رو ادامه بدید. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید. ش شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم با ایشون و یا همسرشون، گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر، خسته نباشید.
بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم در ادامه صحبتی که داشتیم میکردیم، حالا ما هم یه جوره همون به سبب که مشکلاتی که بهش برخوردیم، همه قضیه مثلا هزینه ها و اینکه ما بتونیم چجوری اونا رو مثلا تامین کنیم بود. چون مثلا جاهای دیگه هم حتی نگاه کردیم، کلا اون فاندهایی که به دانشجو میدن اصلا شاید برای مثلا خیلیش برای یه نفر هم کافی نباشه، خیلیش شاید به زور مثلا برای دو نفر کافی باشه. و چون با توجه به اینکه بچه ما خیلی کوچیکه، قاعدتا باید یه نفر حداقل، حالا هر کدوم هم باشه، باید یه نفر برای مراقبت از بچه کامل تو خونه باشه.
خب اینا رو میدونیم عزیز، من به همین جهت هست که گفتم اگر قرار است بیایید، صلاحتون این است که یک سالی بمانید، شما ویزا بگیرید، شاید فاند بهتری بگیرید، بعد اگر خواستید بیایید یا صد تا یه امکانات مالی فراهم کنید. اگر نه، الان با توجه به اینکه شما اینجا اگر بیایید کاملا از مسیر و هدفتون دور میافتید، مگر اینکه بگید نه من خودم هم واقعا علاقه‌ای به ادامه تحصیل و گرفتن دکترا ندارم، همسرم بیاد بعد او بره ادامه بده اگر خواست، ولی من ادامه نمیدم، چون هر دوتون به یک اعتبار حیفتونه. البته تعجب نمی، جوابم ازتون نمیخوام. تعجب من فرق از این است که شما صاحب فرزند شدید، یعنی یه دفعه چرا وسط این همه برحال ابهام و تردیدها یه مرتبه مواظب نبودید و آمد، ولی اونو جواب نمیخوام. خود شما با اون نگاه و نظر من که فعلا یک سالی بمونید، شما زبانتون رو بهتر کنید، ضمناً تقاضای پذیرشی بکنید، هر وقت که آماده شد بیاید، ضمناً هم اگر دخترتون خب یه سال نیم ازش بگذره، کاملا اون نیازی که باید با مادر حتما باشه رو بعد از 20 ماهگی تقریبا از دست میده، و بنابراین ما از اون بابت مشکلی نداریم که بتونه بره یه مهدی و در یه مهد کودکی اونجا باشه و بنابراین همسرتون رو هم آزاد کنه.
حالا اون که ما اصلا خود یکی از فکرهایی که تو ذهن خودمون هم بود همون موضوع، ولی خب مشکلی که هست اینه که مثلا الان این پذیرش که گرفته مثلا مربوط تا الان تا سپتامبر دیفر شده، و مثلا این احتمالاً که دیگه چند بار دیگه دیفر نمیکنه، مثلا چون الان یه بار دیفر کرده، با توجه به اینکه ویزاش بیاد احتمالاً استاد موافقت نمیکنه که دوباره دیفر.
نه حرفتون درسته، حرفتون درسته، بنابراین اون ریسکو داری به احتمال زیاد، ولی خب دانشگاه‌های دیگری هم هستن و ایشون چون از شریف فارغ التحصیل شدن معمولا تو امریکا و کانادا اعتبار این دانشگاه داره که جای دیگه هم بهشون خواهند. علاوه اگر ما صبر کنیم که شما پذیرش بگیرید، در حقیقت عامل تعیین کننده محل زندگیتون شمایید نه ایشون، و بعدن با در دانشگاهی که اون جایی که شما هستید است، ایشون بعد از شما این کار بکنن. ولی سوال من شما جواب بدید، چند روزه شما واقعا به دنبال دکترا هست؟
من خودم به شخص بیشتر دنبال این بودم که اونجا هم بتونم مثلا با یه کار پاره وقت مرتبط شروع کنم و مثلا ادامه کارمو بدم. حالا اگر
نه درس رو به من نه درس رو به من جواب بهتر رو نبدش کنی. نبد ببینید از یه زمانی من میام کانادا یا امریکا میخوام درس بخونم، یه زمان میاد من میخوام اینجا کار کنم زندگی کنم. نه. اینو برای من روشن کنید، شما خودتون صرف نظر از ماجرای همسرتون یا به عنوان یه مجموعه ترجیحتون کدامه؟
من ترجیحم کاره.
اون که خب اگر کاره
من که موفق
نه خب سب کنید
من که موفق نشم با این
نه سب کنید سب کنید نه سب کنید حالا شما که مشکلی ندارید که اگر شما نری دوره دکترا همسرتون برن؟
نه.
اوکی. بنابراین به نظر من اگر شما همکاری بخواید بکنید، ایشون الان میتونن بیان برن دانشجو دوره دکتراشون باشن، ولی به هر حال این رشته است که ذره با آهستگی حرکت میکنه، و بعدم یک سالی اگر شما کمک کنید درباره بچه، البته فرزندتون آسیب میبینه، ولی بعد از اون هر دوی شما دقیقا از ماجرای بچه آزاد میشید. ولی وقتی توی مدت شما درآمدی هم نمیتونید داشت باشید، اشکال کار اونجاست. یعنی باز وقتی من فکر میکنم میبینم که شما به خاطر بچه اصلا یه معادله رو ده برابر مشکل تر کرد. نتیجتا شاید بهتر یک سالی بمونید، ایشون از جای دیگه تقاضای پذیرش بکنه، شما زبانتون رو بهتر کنید و تقاضای پذیرش کنید، بعد سال دیگه تصمیم بگیره. توی یک سال هم خیلی چیزا عوض نمیشه. ضمناً توی مدت هم اگر شما کار کنید توی پس اندازی داشته باشید بعد نخواهد.
برای همین موضوع یه موضوع که هست اینه که ما یه مدت من به صورت موقت برای بحث دفاع خانم هم مثلا جا به جایی شغلمون به صورت موقت جا به جا کردم به تهران، چون من کار کارخونه‌ای که داشتم تو شهرستان بود. برای مثلا بحث دفاع خانمم یه ماموریت موقتی یک سال و خورده‌ای گرفتم که تهران مثلا من باشم، موافقت شرکت گرفتم که مثلا تا خانمم دفاع کنه. یعنی با این عنوان اومدم و تقریبا اون الان داره تموم میشه و اگه من بخوام به همون کار ادامه بدم باید مثلا جابجا بشیم بریم شهرستان. بعد این بحث جابجایی اینجا رو هم می‌خواستم بپرسم.
اون برای دخترتون مسئله نیست. اولا همسرتون به نظر من تا اینجا اومدن حتما با دکتراشون رو بگیرن، دفاعشون رو باید بکنن، دکتراشون رو. این تمام، این شماره یک. دو، به خاطر این یه چند ماهی حتما شما باید بمونید، شما توی مدت انگلیسیتون رو بهتر کنید، یه مقدار تقاضای پذیرش برای سال بعد بکنید، ببین چه جوابی میگیرید. ایشون هم جای دیگه هم اپلای کنن برای سال بعد، سپتامبر سال بعد.
این الان بعد این بحث جابجایی و اون آسیب که ممکنه بچه
اصلا نمیده بچه سب... نه نه ازم بچه در سه ماهگی یا ده ماهگی یا دوازده ماهگی یا اینا هنوز اگر با پدر مادرش باشه مسئله محل زندگی تأثیر آنچنان روش نداره. برخی از وقتم هیچ نه. اون ببینید عزیز، مادام که همسرتون مادرش کنارش باشه و تا 20 ماهگی کنارش باشه ما مشکلی نخواهیم داشت، مگر اینکه کس دیگری مثل مادر شما، مادر خودشون یا دیگران نقش بسیار مهم و اساسی تو زندگی دخترتون داشته باشن که اون یه قصه دیگری است. ولی اگر ایشون داره از دخترش مراقبت میکنه، ایشون گرفتاریش تا 18 یا 20 ماهی اونم دختر بچه است، جلو هر دوی شما آدمای باهوشی هستید، اونم باهوشه، بنابراین من مشکلی برای اون نمیبینم. ولی من فکر کنم توی این مدت ایشون دکتراشو بذاره، شما انگلیسیتون رو بهتر کنین، هر دو تقاضای پذیرش بکنین برای سپتامبر سال بعد. همسرتون هم فعلا ماجرای سپتامبر امسال تو اگر امسال بوده سپتامبر که اصلا گذشته هیچی بگم. متاسفانه من صاحب فرزند شدم، نه متاسفانه به خاطر فرزند نمیتونم بیام، باید دو مرتبه بعدن اپلای میکنم و دیگه دیفر نکنم، به تاخیر نیاد، از اون استاد و اون زمینم بگذارم.
برای دکتر در خصوص خود بچه همی چند تا سوال داشتیم اگر
بفرمایید.
من یه سوال کلی که توی مثلا سیدیاتون که میانگوشوندم، یه بحث کلی که شما داشتیم گفتیم به صورت کلی مثلا بچه یا در یک خارستانی که چند تا گلی داره یا در یک گلستانی که چند تا خار داره، بعد این تحقیق تفکیکی این که ما بتونیم تشخیص بدیم مثلا الان
نه شما قرار کار رو درست نه ببینید عزیز، شما اصلا وارد اون بحث دارید. این که من برگردم بگم نتیجه چه هست، نتیجه بحث من شما نیست. مرزم این است که در 14 ماه اول مهمترین موضوع برای بچه ها که پایه 14 ماه اول اطمینان و تراست، و مهم اینه که فرزند ما به دلیل رعایت یه اصولی که رو بهش اشاره میکنم در 14 ماه اول به اینجا برسه که اطمینان پیدا کنه و معناش این هست که جهان یک گلستانه، و بعداً با گذشت زمان شما کمکش میکنید که قبول کنه جهان یک گلستانه، برخی از گلها خار داره، چون اون یه واقعیتیست باید بدون تا اینکه آسیب ببینه و در نتیجه به این نتیجه برسه که جهان یک خارستان. چرا جهان به برش میشه گلستان یا خارستان؟ به نظر من 9 تا عامل اصلی و اساسیه. یک، زمینه ارثی بد و منفی شما نداشته باشید که مسئله باشه. دو، تولد فرزند شما راحت و آسوده باشه و درنش راحت به این دنیا آمده. سه، درد فیزیکی در 14 ماه اول 18 ماه اول نداشته باشه. 4 پدر و مادری باشن که نیازهای کودک رو بلا فاصله برآورده کنن. 5 حداقل 8 ماه در آغوش مادر یا از سینه مادر شیر بخوره. 6 حتما روزی 2 تا 3 ساعت مک بزنه، نه کمتر از 1 ساعت و نه بیشتر از 4 ساعت. 7 استیمولیشن و یا تحریک یا در حقیقت برانگیختگی باشه، یعنی در تمام دوران بیداریش یکی باش ور بره و درگیرش بکنه. 8 استروک یا نوازش وجود داشته باشه، دائما او رو به گونه‌های مختلف و متفاوت نوازش کنن. شماره 9 این که در خانه محبت و مهربونی باشه، به این معنی که نه دشمنی با کسی باشه و نه فرماندهی که دستور بکنه نکنه و باید و نباید رو بده. اگر شما این 9 تا عامل رو در دوران 14 یا 18 ماه اول کاملا رعایت کنید، فرزندتون به این نتیجه میرسه که من اطمینان به خودم، به دیگران، به جهان و جهانیان دارم. علاوه بر این اطمینان، امنیت پیدا میکنه، آرامش پیدا میکنه، امیدواری پیدا میکنه، خوشبین بودن پیدا میکنه، مثبت بودن پیدا میکنه، پشت کار داشتن و اعتماد به نفس مثبت یا پازیتیو سلف کانفیدنس. یعنی نتیجه‌ش هم 8 تا چیز. اینا برمیگرده به 9 تا آنچه که باید درست باشه و 8 تا چیزی که شما از اون نتیجه میگیرید. بنابراین شما دیگه با اون نباید کار، شما باید کوشش‌تون در جهت اون محیطش اصول نهگانه باشه که خدمتتون عرض کردم، که اساس در حقیقت کار در 14 یا 18 ماه اول زندگی. و این ارتباطی به رفتن و آمدن نداره، مشروط بر این که کنار پدر و مادر باشه تو این مدت. محیط و موقعیت ها جز مواردی که یه آدمی وارد زندگی بشه که نقشی داشته باشه، مثل مادر ایشون که با نبودنش همه چیز یه مقداری شلوغ بشه یا به هم بریزه، ما جایی برای نگرانی نداریم.
توی این آیلتوهایی که فرمین آیلتوهایی یه موردی که الان ما داریم، همین موردیه که مربوط به اون زمان مثلا مکیدن و ایناست. دختر من ترمن از 1 ماهگیش شروع کرد مثلا زفر خاصی داشت که ما خودمون بهشک کردیم که احتمالا رفلاکس داشته باشه. پیش دکتر هم که بردیم تشخیص دادن که رفلاکس داره و حساسیت به لاکتوز هم داره. مثلا یه سری شرایط مثلا دکتر گفت که مثلا باید رعایت بشه. اینا یکی از این شرایط مسئله شیردهیه که گفت بهتره که مثلا بین از 1 تا 1.5 ساعت یا 1.5 تا 2 ساعت بین 5 دقیقه تا 10 دقیقه فقط بچه شیر بخوره. و بعد مثلا اگه بیشتر از این نیاز مثلا به مکیدن داره، شما اونو با پستونک انجام بده.
بسیار نظر درستی بوده.
بعد این مثلا اوایل خب خیلی نمیخورد، ولی یه مقدار که گذشت کم کم خیلی عادت کرد به پستونک. حتی مثلا شاید تا نیم ساعت زمانی که خواب رفته بود برای خواب، به خواب میرفت تا نیم ساعت، یا حتی مثلا
آخه خوابش اگر فقط در وقت خوابش باشه مهم نیست عزیز. ببین نری توی مرحله وسواس، اگه خواب داشته باشه اونقدر نیست. بعدم 2 تا 3 ساعت هست در شرایط عادی. وقتی فرزند شما حالت کالیگی داره، ریفلکس داره، ما اینجا با یه مشکل جدی روبرو هستیم. بنابراین باید تو زمینهای دیگه یه مقدار قابلیت انعطاف داشته باشیم. توصیه دکترش کاملا درست و اساسی است. بنابراین بر اون مبنا عمل کنید. بعدم شما جهتتون رو وقتی بدونید که نمیخواید بیشتر از روزی 3 ساعت مک بزنه، ببینید چگونه میتونید اون رو تا حدودی فراهم کنید. تازه اگر دید خیلی موفق نشدید، کاری که میتونید بکنید، پستونکش رو میتونید یه ذره سوراخی رو، چون یه ذره داره، گشاد کنید، یه ذره کنارش رو با قیچی قطع کنید، به طوری که اون مسئله لذت فوق العاده از مک زدن رو درش کم.
پس این تایمی که شما میفرمایید تایمیه که توی بیداری و مستقیما داره مک میزنه.
آخه میگه شبی که با شب اولی که نیم ساعت میخوابه که شما قرار نیست مهم باشه. اون اصولا به اون اندازه نیست. خیلی از اوقات هم بچه‌ها از این طریق آروم میگیرن و یه دست فکر نوا تا صبح میخوابن که اون براشون خودش مهم و مفیده. ولی معمولا بچه‌ها بعد از 10 دقیقه وارد مرحله ای میشن که میشه پستونک رو از دهنشون گرفت.
ولی خب الان متأسفانه یه مقدارم به مثلا از وقتی تقریبا 2 ماه و نیمش رد شده، خیلی چیز شده که دستشو میخوره. یعنی
علتش اینه که گرسنه. علتش اینه که گرسنه.
حتی بعد از شیر خوردن یا مثلا
معلومه به اندازه کافی نخورده.
اون تایمر رو دیگه ما چون مجبوریم رعایت کنیم.
نه خب یه ذره یه دقیقه دو دقیقه بیشتر بهش بدی. آخه ببینید آقای دکتر که اندازه فرزند شما رو دقیق نمیشه داشت باشه. وقتی از کام قابلیت انعطاف یعنی هم روزی که شما من میفرمایید داره دستشون میخوره معناش این است که بیش از هر چیز دیگه گرسنه است. برای ماجرای تثبیت ببینید عزیز ماجرای تثبیت دهانی مهمه. ولی نه اینقدر که شما اینقدر خودتون نگران کنید، این نگرانی شما بیشتر آسیب میزنه. حتی فرزنده.
بعد یه سال دیگه دکتر در خصوص این تایمی که شما فرمودید که باید یه شیر شب حذف بشه.
از 5 ماهگی. یه ذره بچه های کالیکی مسئله دارن ولی شما صبر کنین تا 5 ماهش بشه حداقل مثلا 7 کیلو بشه بعدم ببینید چه می‌کنه.
این الان اون معیار ماهه هست یا معیار
هر دو تا هر دو تا الان هم
دارم
هر دو تا ولی به هر حال قبل از
که رسیده بایستیم به 5 ماهش برسه
ده 7 کیلو یا 8 کیلو برسه بنابراین کمی اونجا هم قابلیت انتخاب به قدر عزیزم وقتی که شرایط شما اینه که بعد از 5 ماه نباشه اگه زودتر هم عادت بکنید از اوکی ولی مطمئن باشید کاری رو که شروع میکنید میتونید به درستی تمامش کنید. یعنی اگه خواستید شیر شبش رو ازش بگیرید تو این کار موفق باشید. وقتی یه مرد میخواد درگیر این کارا بشه من گرفتاری پیدا میکنم. اگه همسرتون میپرسید یه ذره به عنوان مادر و شمع
نه
مادر
نه سوال هر دو سوال
نه شما این سوال به وجود میاره
نه چون دیگه گوشی دست من بود
من نمیدونم شما مهندسا رو آدم نمیدونه باید چیکار کنی که اینقدر با عدد و سانتی متر گرم کار میکنی.
البته الان هوای دکتر یه شرایطی داره که خودش مثلا حدود 3 ساعت 4 ساعت توی تایمی رو که معمولا الان یکم بعضی وقت جابجا میشه ولی خب معمولا الان اوایل شب مثلا 4 ساعت تقریبا روتینشه و حتی بعضی وقت به 5 ساعت یا 6 ساعت هم میرسه. گرفته ما با پزشکش که صحبت کردیم گفت که هیچ عنوان برای هیچ کاری چه داروش چه مثلا شیر دادنش اصلا بیدارش نکنه.
کاملا حرفشون درست. کاملا حرفشون درست عزیزم. ببین من و تو تو مهمونی نشستیم که بخوام درد دل کنیم ما. دکتر به شما میگه این کار رو نکنیم منم دارم به شما میگم بعدم اصول معلومه چیه بابا جان. ما هرچی بچه همون بتونن هرچی زودتر برای مدت طولانی تری احتیاج به غذا نداشت باشن بردیم. برامه شما از چی ناراحتی؟ بچه که میگیره میخوابه 4 ساعت بیدار نمیشه که شیر بخوره شما چی کارش داریم؟
ممنون آقای دکتر.
آیش میگم مواظب و هم دیگه خوش آشان بود
برو.
خدا نگه دارم شنگ و نشمن بعد از چند پیام با ما باشیم. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقای دوستان در ونکوور کانادا میرسونم که همین شنبه و یک شنبه 15 و 16 سپتامبر در این شهر کنفرانس 14 ساعته کودک درون رو هر روز از ساعت 2 تا 9 شب خواهم داشت. این کنفرانس همراه است با 4 تست یا آزمون آسیب دوران کودکی تولد تا 14 ماهگی، 14 تا 3 سالگی، 3 تا 6 و 6 تا 12 سالگی و 3 تجربه هیپنوتیزم جمعی. ورودی این کنفرانس 14 ساعته $120 هست و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس اند سلف استیم رو از روز سه شنبه 25 سپتامبر از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد که 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
ممنون از وقتی که محبت کردیم. خیلی هم خوشحالم که دارم باهاتون صحبت میکنم.
متشکرم. اگر کمی بلندترم صحبت کنید سپاسگزارتون میشم جان.
حتما. آقای دکتر موضوعی که میخواستم با هاتون در میون بذارم اختلافیه که توی خانواده من پیش اومده که البته سوژه اصلیش خودم نیستم. اختلاف بین مادرم و خواهر کوچیکترم که البته خواهر کوچیکتر که میگم از من بزرگتره. من دو تا خواهر دارم، یکیشون 10 سال و اون یکی 8 سال از من بزرگتره.
و شما چند سالتون خودتون؟
من 28 سالم.
اوکی.
موضوعی که پیش اومده بود آقای دکتر در مورد محیط کار، در واقع میتونم بگم یا اصلا کلا میتونم بگم لایف استایل خواهرم بود که یه مقداری متفاوت بود با مادرم و خواهر بزرگترم. مامان من خیلی خیلی دیسیپلینری، یعنی بسیار شدید و همیشه باید حرف حرف خودش باشه و البته همین کمک کرد که بتونه ما رو بزرگ کنه، چون پدر مادر من وقتی من 14 سالم بود از هم دیگه جدا شدن و ما هر سه با مادرم زندگی کردیم بعد از اون. اما مسئله ای که بودی بود که از زمانی که خواهرم میکنم از حدود شاید 10 سال پیش شروع به کار و فعالیت کرد، همیشه این مسئله رو مامانم باهاش داشت که کی بره، کی بیاد، با کی رفت آمد کنه. از این نظر خیلی محدود.
شما از کجا تلفن میکنید؟
من خودم الان امریکام ولی خانوادم همه ایرانم.
چه مدتی است خودتون امریکایی دفعه ولی چی آمدید اینجا؟
من تقریبا 2 سال خوردیه و پیشتی میخونم اینجا. بعد حالا اگه بخوام خلاصه خدمتتون عرض کنم، از حدود بیشتر از 2 ماه قبل اختلاف خیلی شدیدی پیش اومد که راستش من هنوز در جریان جزئیاتش نیستم، ولی چیزی که هست اینه که میدونم خواهرم اونقدر مستصل میشد و تحت فشار قرار گرفته بود که حتی چند بار اقدام خودکشی کرد که البته خوشبختانه ناموفق بود.
چند بار؟
چند بار، 1-2 بار فکر میکنم.
چه میکرد؟
قرص میخورد.
شما چرا یه دختر فرض کنید 36 ساله چی خوندنشون خواهر خواهر چه میکنه؟
خواهرم گرافیسته
و تو خونه با مادر زندگی میکنه؟
من هر دو خواهرم با مادرم زندگی میکردن، اما از حدود 2 ماه پیش که این مسئله پیش اومد دیگه بعد از مدت ها که همچین تصمیمی خواهرم داشت عملی کرد تصمیمشو و جدا کرد مسئله زندگیشو، که البته اصلا آروم این اتفاق نیفتاد. مامانم تقریبا میتونم بگم که شروع کرد شهر رو پر کردن و پشت سر خواهرم حرف زدن و حرفا و تهمتای خیلی شدید و بد که من هنوزم که هنوز باورم نمیشه که چطور یه مادر میتونه.
شما با یه مادر بیمار رو برو هستید عزیزم، برای خواهرای شما یکشون 38 سالشه یکشون 36 سالشه، ازدواج نکردن؟
یکیشون یه رابطه ناموفق داشت ولی خواهر کوچیک‌ترم نه.
ولی رابطه داشت، ازدواج که نکرده؟
نه ازدواج.
به چه مناسبت مادر شما باید همچین قدرتی داشته باشه؟ میدونم در ایرانه که همچین کنترلی روی بچه‌ها در این مرز داشته باشه که دخترش دست به خودکشی بزنه، ولی ایشون معتقد باشه که درباره رفت و آمدش من باید نظر بدم و بعد وقتی که جدا میشه بعدا دختر رو متهم به کاری بکنه که دشمنانش میکنه؟
متاسفانه.
آخ عزیز، شما با یه مادر بیمار روبرو هستید، خودخواه، نادان، بیمار. ماجرای دیسیپلین بیماری عزیز. درست مثل این است که شما اگر به جای یه قاشق نمک یه نمیدونم کیلوگ نمک تو غذا که نمیشه گفت خب غذای با نمکی درست کرده، یه چیزی درست کرده که غیر قابل خوردن عزیز. و حرفایی که شما میزنید چون شما ازش هم یه بار من مثبت گرفتید که ما به خاطر اون مثلا درس خوندیم، نه آدم ها میتونن با شادی و لذت و رضایت و خوبی و خوشی درس بخونن.
درسته، اما حالا مسئله که از آقای دکتر اینه که میدونم الان در واقع از من ایراد میگیرین، اما بعد از 2 ماهی که اتفاق افتاده من دلتنگ مادرمم و اینکه مسئله که هست اینه که من تو اون دعوا، البته قبلا که این اتفاق میافتاد همیشه به خصوص از زمانی که من از ایران خارج شدم همیشه طرف خواهرم رو گرفتم و یه بار قبلش هم یه دعوای نسبتا، البته این دعوای شدید همیشه برای 5-6 سال به صورت تریودی که اتفاق میافتاد، ولی دفعه ما قبل آخر من به مامان گفته بودم که اگه این دفعه خواهرم خود جدا شه من ازش حمایت میکنم هر جوری که بتونم. و 5-6 ماه گذشت و دوباره این اتفاق افتاد و من فقط از طریق خود خواهرم متوجه شدم که گفت دیگه واقعا من خسته شدم و نمیتونم تو این شرایطون خونه زندگی کنم و من دیگه هیچ برخورد مستقیمی بعد از اون با مامانم نداشتم، ولی با مثلا حالا پسر دایی یا قوم و خویشی که صحبت میکردم بهش میگفتم من طرف خواهرم هستم و مامان داره اشتباه میکنه واقعا تو این زمینه، دیگه اصلا درست نمیست که بخواد اینقدر سلطه داشته باشه روی زندگی دخترش. اما خب بعد از اون حالا بازم دلتنگ شده بودم، توی مدت 2 ماه چند بار به مامانم مسیج زدم ولی خب جواب منو خیلی تون میداد، البته که
جوابی میداد
تو با بیغیرتی از خواهرت حمایت کردی، من بچه هامو بعد میذاشتم پیش پدرشون، حیف جوانی که پاشون گذاشتم، از این حرفا که
بیشتر بوی خود خواهیم. شما دلتون برای چی تنگ شده؟
آقای دکتر، خب آدم وقتی که دلتنگ میشه یاد خب خصوصیت مثبت میفته دیگه،
یعنی یاد خصوصیت مثبت یعنی یعنی شد استدلال.
آخه خب
حالا اصلا من با دلتنگی تو مثلا برای این دلتنگی میخوای چیکار کنم؟
همین نمیدونم چیکار باید بکنم.
هیچ کاری شما عزیزم، شما به یک اعتبار برای که با حرفایی که میزنید عزیز اذیت نشید، یعنی حرفایی که شما میزنید کاملا نشون دهنده یه حالت یه بودی شما توی همچون خونه ای صرف رو انداختید پایین، فقط خوب درس خوند ولی اجزای قسمت های مختلف بدن شما و به ویژه دوتا خواهر، حالا شاید ما یه ذره متفاوتن ولی که از شما خیلی بزرگتر بودن، آزادتر بودن تا شما، شما هم کسی بودید که مرکز توجه مادر به هر حال به دلیل بسیار قرار می گرفتید، ولی شما یه سر بزرگی با آگاهی و دانایی دارید ولی دست و پا و ایناتون 2-3 ساله و ایناست، یعنی کاملا ناقص الخلقه ای عزیز، یعنی یک کسی بیدلیل با مداخله، با تجاوز، با آسیب به دیگران در زندگی می، بعد یک کسانی دیگه نمیخوان اون آسیب رو ببینن و فاصله میگیرن و این آدم که میبینه شکارش از دستش گریخته که او رو نگه داره و شکنجه بده ناراحته و شما برای این شکار چی ناراحت؟ مفهوم مادریتون و رابطاتون رو میفهمم، باعث بسیار تأسفه به منم بگید اذیتم میکنه، بیخوابم میکنه، به همم میریزه، غمگینم میکنه، نگرانم میکنه، همه رو بهتون حق میدم، ولی اینکه دلتنگی که میگید گویی باید برید ایشون رو ناز و نوازش کنی، ضمناً از کاراشون و یا رفتارشون جانبداری کنی، بعد اون پرت و پلاهایی که ایشون سر هم میکنن که جوونیم رو من به پای شما، اولا شما رفتید ازدواج عوضی غلط کردید، بعد 3 تا بچه آوردی، بعد از مدت ها ای بسا بعد از 16-17 سال از همسرتون جدا شدی، ای تقصیر همسرتون هم باشه تمام و کمال، شما از آدم عوضی رو انتخاب کردید، ای شما هم هستید که سهم شماست، بعد 3 تا بچه رو به اینجا رسوندید با یه همچین فشار و تحمیلی، بعد به 2 تا دختر بزرگتون تو ایران، شما که خودتون همه زندگیتون رو باختید، حالا میخوای درس زندگی بدی و بگی درست و غلط و خوب و بدا کدام است؟ یعنی چی عزیز؟
آقای دکتر، اول که کاملا واقعا همینه و من خودم با مامان که اختلاف نظر پیدا میکردم میگفتم تو تمام ایرادایی رو که بابا به تو میگرفت، تو همسرش بودی، تو همه اونا، حتی تهمت و همه اون چیزا رو داری به دختر خودت میزنی که وصله تنته، و من واقعا هم تا این لحظه که دارم با تو صحبت میکنم اصلا دلیل این همه نفرت رو نمیفهمم، یعنی گاهی اوقات میام با خودم فکر کنم که خب بهش حق بدم بگم نگران بود، چون خواهر من یه مقدار اشتباهات میکرد،
اصلا قبول میکنم اشتباه میکنم عزیز من، من اگر شما راه غلط رفتید که قرار نیست پاتون رو قطع کنم، بعد بهشون چرا فکر کنه ملاک خلقته؟ شما هنوز جانبداریتون ببینید عزیز، شما هم یه نگاهه.
نه آقای دکتر، من جانبداری به خدا نمی کنم، تمام این 2 ماه هم تمام این فشار رو تحمل کردم.
چرا دارید میکنید؟ برای که میتونم با تون افزار، برای که شما دارید فکر بگنید که خواهر شما باید رفتارش درست باشه، نیست.
نه اصلا واقعا اصلا منظورم در مورد خواهرم مسیر زندگی رو خواهرم خودش انتخاب کرده، من فقط سعی میکنم، اتفاقا همین رو میخواستم ازتون بپرسم، شما میگین که 98% آدم ها تو 98% مواقع بهترین کاری رو که میتونن انجام میدن. خب این احتمالا شامل حال یکی مثل مادر من هم میشه. من دارم سعی میکنم
در حالت عادی و بعد از اون ایشون 98% کارهایی که داره میکنه درسته، ولی این کارا وقتی دونه دونش رو نگاه میکنین وقت درست نیست عزیز. 98% مردم در 98% مورد بهترین کاری که میتونن بکنن، نه کار خوب میکنن. من کیم جرفی زدم؟ ببینید همین 98% مردم در 98% مورد بهترین کاری که میتونن بکنن بکنن، ولی من دوز بهتر از بقیه میتونم دزدی کنم گیر نیفتم. من نگفتم 98% مردم در 98% کار خوب میکنن، اونا بهتر. یعنی بیش از این من چه انتظاری از من میتونید داری؟ این ظرفیت منه. من به همه تمام به خاطر تمام آسیبایی که از جانب پدر و مادر و شرایط اجتماعی خوردم تبدیل به یه همچه آدم عجیب و غریبی شدم، ولی الان در حد خودم مثل یه بچه 2 ساله که در حد خودش میفهمه کار خوب میکنم در 98% موارد، ولی اصلا کار من قابل قبول نیست. به همجاز که عرض من این است که در 98% موارد من بهترین کارمو میکنم، ولی این کار من it's not good enough، اگر خوب نیست این هم میفهمم.
متوجهم کاملا منظورتون رو، ولی من همون بیشتر سعی کردم سعی کنم که یکم بفهمم مامانمو که
اصلا مادرتو حالا. عزیز من مادرتون در چارچوب یه آدم وسواسی مجبور و یه آدم عصبی عصبانی بگی، حرفایی که شما میزنید بوی عصبیت داره. عصبی یعنی آدم
به شدت مادرم به شدت جنگجو هم هست.
معلوم عزیز من معلومه، برای که مادر شما نه با واقعیت نه با مسئولیت نه با مفهوم زمان که در اینجا سن مطرحه، نه در جهت نوع بیان ابراز عقیده و نظرش، نه در جهت قبول کردن حق برای دیگران، در هیچ زمینه ایست. احتمالا رنج بسیار هم برده و شما که به رنج بسیارش توجه میکنید فکر کنید خب من چون رنج بسیار بردم پس هم آدم خوبیم هم یه حقی پیدا میکنم، در حالی که نه، من اگر دیوار خونه شما رو سر شب تا صبح خراب کردم رنج بسیار بردم، ولی من نه کار خوبی کردم و نه حقی پیدا میکنم. ببینید عزیز بذار من شما اینو بگم، من از 10 تا بیمار روانی که تو کار روان درمانی و تراپی دم حتما 8 تاش مادر کنترل کننده داشت، حتما 8 تاش مادر بکن و نکن و باید و نباید داشت. اصلا مسئله اصلی اساسی اونا این عزیز، بزرگترین گرفتاری ما بین 1 تا 3 سالگی یا 14 تا 36 ماهگی است. اون زمانی که قرار پر پرواز پیدا کنیم و یکی بالای سر ما میشنه و با بکن و نکن و باید و نباید و درست و غلط ما رو از پا در میاد.
100% مادر من واقعا اینطوری بود. ولی آقای دکتر من چیزی که هست اینه که حس میکنم الان، حالا واقعا نمیدونم، من شاید نظرم دیستورتد شده و اصلا من کارش نمیکنم. اولا که اینم خواستم اصلاح کنم که دلتنگ شاید لزوماً لغت مناسب و کاملی نبود، چون دلتنگ شدم ولی بیشتر غمگینم هستم. و اینکه خب مامانم الان دیگه نزدیک 70 سالشه، من خودم نزدیک 30 سالمه، واقعا نگران و افسوس میخورم که زمان داره تلف میشه. چرا آدم باید زندگیشون با نفرت
یه کاری نمیتونید بکنی عزیز؟ شما من بگید علت این که لطف کردی تلفن کردی، بذار پیام ها رو بشنویم، علت که لطف کردی تلفن کردی چه بود؟ یعنی شما سوالتون از من چیه یا نظری که از من میخواستید کدامه؟ برای این که اونه که تکلیف رو روشن میکنه و بعدم متوجه حال روانی شما، عمق وابستگی در ارتباط شما با مادر و یه نوعی حالات عجیب و غریب نسبت به 2 تا خواهری که به یک اعتبار مادران دیگر شما بودن، چون 8 سال و 10 سال نقش مهمی داره. یعنی شما در اینجا کاملا یه فردی هستید که یه در حالی که یه جایگاهی دارید اختیارات یا قدرتی نداره، و از جانب دیگه توانایی‌هایی که دارید در یه زمینای دیگه است که به درد کار اونا نمیخوره. ببینید پرسشتون از من و یا نظرتون، ولی اینجا صمیمانه و صادقانه حرفتون بزنید که چی کار میخواستید بکنید یا چی کار میخواستید، یعنی چی میخواستید بگید و به کی بگذارید با هم صحبت کنیم. لطفا بعد از چند پیام با ما شنگان عجبان با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
مجدداً سلام آقای دکتر.
سلام.
آقای دکتر ازم پرسید، این سوالی که از خدمتون دارم اینه که واقعا من میخواستم ببینم با این حجم غمی که دارم واقعا از همه این اتفاقاتی افتاد من چی کار باید بکنم؟
غم چیو دارید؟ که دختر خواهر شما در سن 36 سالگی رفته جای دیگه زندگی میکنه؟
نه نه، از جدا شدنش غمی ندارم، از اینکه میترسم یه وقت نکنه که نتونه از پس زندگیش بر بیاد و چی میشه و این نگرانی.
شما حالتون خوبه؟ بذاریدش بر اون مادر تا یه دفعه دیگه خودکشی کنه بره.
نه واقعا از اون کار که اصلا ناراضی نیستم، یعنی از اون
پس برای چی ناراضی؟
همون میگم بخش نگرانی از خود خواهرمه، نه که بگم اون اتفاق بهتره.
شما من بگید من نگران خواهرم هستم، نه به خاطر جدا شدنش، به خاطر حال روانیش من بهتون حق میدم.
این درسته، چون به شدت خودشم دلتنگ مامانم هست.
دلتنگ مادرتون نیست، مگر اینکه ایشون عاشق شکنجگر باشه. اشکال کار عزیز، اشکال کار ما یک باورهایی است که عمیق و سنگین به وسیله تبلیغات ابلهانه فرهنگی و مذهبی و خانوادگی تو سر ما کردن که اگر مادر من، پدر من 100 برابر بیشتر از همه دشمنان من به من آسیب زد، هنوز اینا خوبن و ما دلتنگشون میشیم. آخ عزیز تا کی؟ من بارها عرض کردم این بازی رو باید برای همیشه تموم کرد. پدر و مادر کسیست که مواظب، مراقب، مهربون، دوست، همکار، یار، برآورنده نیازهاست، سنگ صبور بچه‌هاش. هر وقت چنین بود این مادر است و پدر. هر وقت غیر از این بود یه بیماره، یه دیوانه، یه متجاوزه. تا کی می‌خوایم فرض رو بر این بگیریم که پدری و مادری برای خودش یه جایگاهی داره عزیز؟ این که آدم با یه کسی بخواب تولید مس کنه شما فکر کنید خیلی کار مشکلیه یا واقعاً یه فداکاری بزرگیه؟ آخ قربونتون شما تحصیل کرده ها چند روز گیرید؟ تا کی این وابستگی؟ تا کی این مهر طلبی که باید همه رو یه جوری بکنیم که خوشحال و راضی باشه؟ من برگردم به بچه هم پیشنهاد احمقانه، ویرانگر، آزاردهنده، آسیب اصلا پیشنهاد بکنم و اونا به دلیل احترام پدر باید همون کارهای غلط رو بد رو بکنن؟ حتی حرف بزنم پیشنهاد چیست؟ این که من برم با تمام وجودم بزنم بچه هم رو در و داغون کنم بعد اسمم بذارم پدر؟ برای حرفم این باشه که من برای اینا زحمت میکشم؟ یعنی چی برای این چی زحمت میکشه؟ اونم یه بدبختی دیگریست که از یه طرف اونجوری کار بکنید، اونگونه مثلا از بچهاتون مراقبت کنید، بعد از این ور به بچهاتون کفش بخرید ولی پاشونم ببرید، عینک بزنید ولی کورشونم بکنید، یعنی عینک بخرید بزنید به چشمشون ولی کورشونم بکنید، بعد اسمشو بذارم من براتون زحمت کشیدم، کار کردم، خرج عینک تو دادم، ولی چرا چشممو کور کردی؟ هیچ حقی پدر و مادر رو بچه ها نده. تنها حقی که دارن وقتی در مقام مقایسه با دیگرانه. من به عنوان پدر حق دارم بچه‌ام کدام مدرسه رسم یا کدام بیمارستان یا کدام دکتر، ولی جای دیگه حقی ندارم. بعد یه دختر فرض کنید 36 ساله رفته برای خودش درسش خونده، چرا بیماره؟ به خاطر رفتار پدر مادره. چرا بیماره؟ به خاطر زمینه ارثی است که معلومه تو خانواده شما هست. قربونه شما آدمای باهوشی هستی ولی هوش انحرافی داری. مادرم معلومه زن باهوشیه ولی با تمام نیروش با خشم و قهر و طلبکاری و کنترل و مالکیت داره زندگی میکنه.
آخه کسی رو لح میکنه. میبخشید قطعتون میکنم. من نمیگم مامانم سالمه، کما اینکه میدونم خیلی رفتار ناسالم داشت از همون به قول خودتون ازدواجش گرفته تا به امروز، اما چیزی که هست اینه که متاسفانه در حال حاضر به خصوص از زمانی که من از ایران خارج شدم 2 تا آدم بیمار افتادن زیر یه سخت، مخصوصا یعنی خواهر بزرگم و مادرم. و چیزی که هست اینه که اینا خواهر بزرگم هم از اون رفتارهایی داره که با هیچ کس کنار نمیاد، یعنی هیچ کس نباید بهشون بگه بالای چشمش ابروه، یه رفتار بسیار تندی داره، بعد همه دشمنشن، با همه مجبور شد مامانم، حالا مجبور شد که نمیدونم حالا انتخاب کرد یا هر چیزی، روابطش رو کم و بد قطع بکنه به خاطر اینکه حالا هر کسی به یه نوعی احتمالاً به خواهرم یه توهینی چه رفتاری چه کلامی کرده بود. بعد الان من بیشتر دلم به حال مادرم هم میسوزه، یعنی میگم حالا درسته که خودشم رفتاره غلط خیلی زیادی داره، ولی الان احساس میکنم اونم خودش تو این سن گرفتاره و خودشم زندانیه. یعنی یه مسئله دیگه که هست اینه که من دلم برای خود مامانم هم میسوزه. یعنی میگم
عزیز من شاید... شما 100% حق دارید و بعدم به عنوان یه انسان، بعدم به عنوان فرزند، بعدن به عنوان برادر یه خواهری، خواهر بزرگتر و کوچکتر کنم به نوعی، رنج میبرید، اذیت میشید، آزار میبینید، زندگی شما رو حتی خراب میکنه. کاملا باتون موافقم عزیز، ولی اشکال در یه نگاهی است که شما به این موضوع دارید. من و شما چیکار کنیم که پارسال 83 میلیون آدم مردن؟ 83 میلیون آدم پارسال مردن. من و شما خود چه خاکی سرمون کنیم؟ آخه عزیز شما میخواید راجع به اون موضوع بحث بکنید؟ شما باز زدید به صحرای همون کربلایی که ما تو ایران گیرش هست، که آدم ها باید امروزشون رو فدا کنن برای که 100 سال قبل یا 1000 سال قبل کی چی کار کرد، که اونا خودشون هم چی کار نشه. جان
مادرم و من از وجودش هم یعنی صد میفهمم حرفتون رو کاملا، اما خب چی کار کنم؟ یعنی
هیچی، شما ناراحت بشید ولی خواهر رو حمایت کنید که خوب زندگی کنید، مادر رو حمایت کنید، نه در حد میل او. مادر اگر به شما گفت برو یه نفر رو بزن، یه نفر رو بکش برای من بیار، اونجا باش موافق نباشید، برای هر کار درستش تاییدش کنید، برای هر چیزی که خوبه حمایتش کنید.
الان اصلا دیگه منو نمیخواد، اصلا فکر میکنم
بدونی خب چه شانسی آوردید. خب شما اینجا یه شکاری کنید، شما باز دو مرتبه یک باره به جای پسر دانشجوی دوره دکترای 28 ساله تبدیل شدی به پسر بچه 2 ساله که مامانم منو نمیخواد. شما 2 ساله 8 ماهتونه دیگه، مامانم که نمیخواد پایان جهانه. عزیز دل، مادر شما شما رو به این دنیا آورده بر اساس حرفایی که شما من میزنی، میدونم خیلی هم تنده ولی اهمیت نمیدم. مادر شما یه بیماره که هر کسی بدی دستش له و لبرده و مچاله میکنه تحویلتون میده. شما من میگید من دلم میسوزه، خودش یه قربانیه، یه بیماره، یه بدبخته، میخوام کمکش کنم. حتما این کار رو بکنی، اما دلتون برای رابطه‌ای که او انتظار داره از شما که غلط و بده اونگونه ناراحت نشه که از من میخواد مثلا به خواهر تلفن کن اینو بگو، نکنی.
نه نه هرگز، اصلا آقای دکتر اصلا منظورم این نیست و من تمام کاری هم که بهتون یعنی واقعا تمام تلاشمو کردم که هم خودش هم خواهر بزرگترم با هم برم پیش مشاور، که همون که خواهر کوچیکترم داره میره، گفت اصلا با من بیاین. مامان من دشمن، هر کسی که نظر مخالفشو بده که میشه دشمنش، برداشت با اون خانم مشاورم صحبت کرد که من چرا باید بیام دکتر، من تازه دکترا باید بیان از من مشورت بگیرن.
دقیقاً برای چه جوری میشه چیزو خراب کرد؟ برای مرگ و نابودی بیان از من کمک کنم، من یه جوری منفجر میکنم آدم هاره که نفهمن چی شد.
واقعا خنده درد
آقای نو عزیز دل، من که دارم به تو میگم، من تو به من برگردی بگی من از درد حتی یه نفر ناراحتم نشانه خوبیه، تو چه رسه به مادره؟ ولی اون انتظاری که داره مسئله است عزیز، اون شریک جرم و جنایت او شدن مسئله است. شما اونو بذار کنار، هر کار دلت میخواد بکن، هر جوری دلت میخواد با مادر رفتار کن، ولی کس دیگر رو هزینه نکن، کس دیگر رو قربانی نکن. ولی و ضمننم بعد از اینکه کارهای خوب درست تو با ملاکای خودت کردی، هر وقت مادر تو رو نخواست و فکر کرد تو بدترین پسر روی زمین هستی، اونم قبول، هیچ هم ناراحت نش. مثل که الان یه کسی برگرده به شما بگه که تو که اصلا فهم و شعور نداری، تو که اندازه کلاس دوم ابتدایی ریاضی نمیدونی، تو که اندازه کلاس سوم ابتدایی فیزیک نمیدونی، شما بگید بله حق با شماست، کاملا درست میفرمایید، بنده نمیدونم. بحث نمی کنی. شما یه مادری شما رو نمیخواد، نمیخواد. من شما اگر تو کار تراپی ندیدی عزیز، من صدها بار با آدمای دیدم که دیدم چگونه بچه‌ها رو از پا درآوردن، چقدر بچه ها رو کور کردن، چقدر دست و پای بچه ها رو بریدن به خاطر باورها و اعتقادات، چون به خاطر بیماری ها و گرفتاری هاشون عزیز.
من خودم چه دارم با اتون حرف زنم آقای دکتر، آسیب فراوان خوردم از زندگی که داشتم، خودم همین مسئله رو دارم، چه برسه حالا موضوع خواهرم مستقیم به من مربوط نیست، ولی من خودم هم بحثش رو باز نمی کنم، کم آسیب نخوردم از سمت مادرم. اما
پیداست عزیزم، من ببین عزیز، تو روابط احساسی و عاطفی و انسانی کاملا اصلا اون هماهنگی رو با کل سواد و فهمت نداره قربونه. چرا من باید اینقدر با تو تند بشم؟ نه اینکه بگم با خودت، با این ایده ها، برای که من شاهد مرگ و نابودی و بیماری آدم ها به خاطر این ایده ها بودم. اینا همونه که یه کشوری 190 تا کشور تو دنیا، 180 تا داره میره جلو، 10 تا دارن میرن عقب، ما تو عقب اولیم، ولم نمیدیم. هنوزم فکر میکنیم مسئله ما امپریالیسم امریکاست و باید گفت مرگ بر امریکا، یعنی این مشکل ما رو حل میکنه یا این مشکل ماست. و این نگاهه که مسئله است عزیز. و به همجاست که عرض من اینه، شما هر کار خوبی که خودت فکر میکنی خوب و درسته برای چه مادر چه خواهرات بکن، ولی هیچ وقت درگیر خواسته اونا نباش، نگران احساس و قضاوت اونا نباش عزیز. من اگر قرار باشه رو خط رادیو تلویزیون بخوام یه کاری بکنم که مردم خوششون بیاد و راحت و راضی باشن، باید یه جور دیگه حرف میزنم. مطمئن باش حتی یک ثانیه رو خط رادیو نمیموندم اگر به خودم این اجازه رو میدادم که واقعیت رو نادیده بگیرم، مسئولیت رو انکار کنم، اخلاق رو زیر پا بذارم. نه، من با این جهان واقعی و مسئول و اخلاقی زندگی میکنم. هر کیم میخواد ناراحت بشه بشه. بارها عرض کردم من کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم. اگر دیگران خوشحال میشن، راضی میشن، چه خوب. اگر نمیشن بسیار بسیار متاسفم، ولی من همچنان کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم. ما تکلیف اون باید روشن باشه. تو هم هر کاری که خوب و درست و مناسبه که فکر میکنی اخلاقی است، انسانی است، نسبت به همه انجام بده، وقتی به خواهر و مادرت میرسه 10 برابر 100 برابر بیشتر. ولی بی خودی بازی در نیار که مامانم منو نمیخواد. خب نخواد.
نه، منظورم اینه که شما گفتین در قبالت کار خوب و مثبت انجام بده، میگم اگه بخوام انجام بدم حتی اون کمک گرفتن از مشاور رو هم نمیخواد.
خب بس تموم شد، پایان ماجرا از خور بوده، تموم
شد. یعنی بندازم دور مامانم و نمیتونم.
حالت خوبه؟ ببین باز رفتی شلوغش کردی. کی گفته مادرتو بنداز دور؟ عزیز دل، من اگر به یه کسی میگم کتابتو بخون، نمیخونه، دیگه حرفی نزدم، انداختمش دور. من که دارم تو هر روز زنگ بزن به مادر، هر روز دیدی به لالای مادر بزن، هر روز ازش تشکر کن به خاطر اون روز که برای تو بستنی خرید، اون روز به خاطر این که تو رو اومد کمکت کرد مسئله تو حل کرد. هر کاری دلت میخواد تو این جهت بکن، چون هیچ عیب و ایرادی نداره. اما دو چیز، یکی درگیر کار خلاف و خطا و اشتباه اون نشد یا تاییدش نکن، و دوم اینکه انتظار نداشت باش آخر کار بگه تو رو دوست دارم یا تو پسر خوبی هستی. این دوتا رو تو دست بردار، ما راحت. من نگفتم کار دیگه ای بکن، همه ای کار خوب دنیا رو بکن، یکی همکاری در هیچ جهت منفی و بد نکن، و دوم ابدا هم انتظار نداشته باش که تو رو از تو خوشحال و راضی باشه یا نباشه، اون رو رها کن. وقت است که میدی آسوده میشی عزیز، به موضوعی جور دیگه نگاه میکنی قربونه.
واقعا من ذره پشیمون نیستم از این که، یعنی جز معدود کارهایی تو زندگیم کردم که اصلا ازش پشیمون نیستم، و اون حمایت از خواهرم تو این مورد به خاطر اینکه حداقل کاری که کردم اینه که فکر میکنم کمکش کردم که با ارزش ترین چیزی که داره که جونش باشه رو کمکش نکردم.
بسیار عالی. هنوزم هر کار خوب و درستی رو با توجه به حجم گرفتاری که این سه نفر تو زندگی تو دارن که به هیچ جای دیگه نمیرسی انجام بده، ولی اون دوتا شرط منو یادت باشه، باهوشتر و عاقل‌تر از این هستی، سر اون دوتا شرط محکم بمون عزیز، برای که اونه که در حقیقت تو رو از پا در میاره و میندازه. مازم خود باشه عزیز.
ممنونم از آتون، خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید. خواهش میکنم.
صدای من رو دارید آقای دکتر؟
من صداتون دارم، بفرمایید.
بله بله، خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. و اینکه آقای دکتر، ما 25 ساله که یکی از کشورهای خلیج فارس زندگی میکنیم و اینجا همونجوری که شما همیشه میفرمایید مثل امریکا سرمایه گذاری که میکنن روی ملکی که اینکام داره و بعدش قیمت ها میره بالا و اینها، ما اینجا شوهرم کلی سرمایه گذاری کردن به این امید که قیمت ها بره بالا، ولی متاسفانه این نشد و قیمت ها از اون قیمت هایی که ما خریده بودیم نصف هم شد و اینا همه زیر لون موند. و خلاصه حالا شوهرم الان اینجا نیستن، ایشون رفتن از اینجا و الان حدود 2 سالی میشه که این مسئله پیش اومده. فقط الان اینجا یه بیلدینگی هستش که اون اینکام داره و اون اینکام داره، یعنی و منم نمیتونم اینجا رو ول بکنم به خاطر اینکه مدام باید توی این بیلدینگ باشم و از صبح تا شب همینطور دارم کارای اینو انجام میدم. و حالا اصلا جوری شده که خب شوهرم اینجا نیست، من ماهی یه بار باید برم ایشونو ببینم و بیا، من و دخترم اینجا هستیم و پسرم هم امریکا هستن و هممون هم
بچه ها چند ساله؟
پسرم 26 سالشونه و دخترم 30 سالشه.
خب اون وقت اونا یکیشون امریکاست یکیشون کجاست؟
پسرم امریکا هستن همینجایی که شما الان تشریف دارین و دخترم اینجا پیش من هستن و پسرم میگه که من اینجا خودم های طور همینجور در زمانی که کار میکردیم و اینها بای پیمنت پلان هر طور بوده، خلاصه کار کردم، خودم چند تا آپارتمانی خریدم، اینا رو گذاشتم کنار به قول معروف برای یه زمانی که گفتم شاید حالا مسئلهی پیش بیاد بالاخره یه پولی کنار گذاشته شده باشه. بعد الان پسرم میگه میخوای که مامی اینا رو بفروش بیار امریکا اینجا سرمایه گذاری کنیم، بعد همونطوری که شما میفرمایید مثلا ملکی رو میخریم بعد کلی روش بره، از اون طریق شاید بتونیم ما مثلا روی اون ملکی که قیمت روش اضافه بشه بیاریم اینجا مثلا این چیزایی رو که الان مسائلی که پیش اومده اینا رو درست کنیم.
مثلا نمیفهمم شما. اولا ببینید عزیز، ماجرای موضوع افزایش قیمت ها در خصوص بیشتر کالا به ویژه املاک و مستغلات یه دوره هایی داره و معمولا تحت عنوان نوسانات اقتصادی اون رو میشناسیم. بنابراین در امریکا قبلا 20 ساله بود، حالا تقریبا 10 سال است، یعنی از یه نقطه ای فرض کنید صفر شروع میکنه، قیمت ها میره بالا برای یه مدتی 8 سال 10 سال 12 سال، بعد شروع میکنه به سرازیر شدن و معمولا نیمی از اون افزایش رو غالب اوقات از دست میده تا دو مرتبه بعد از 3-4 سال دوباره شروع میکنه به بالا رفتن. و این در همه جا هست، حالا یه جایی مقداری حساب شده تره، ولی وقتی در شما به کشورهای خاورمیانه یا کشورهای خلیجش میبرید، اونجا به دلیل اینکه یک کالا دارن و اونم نفته و بعد مثلا نوع نظام اقتصادی سیاسیش چیز مخصوص به خودشه، این قواعد و قوانین برخی از وقت به دلایلی میتونه به هم بریزه. به طوری که فرض کنید یه زمانی بود در حدی که من شنیدم شما در دبی قیمتتون میتونست از حالا به حساب 100 دینار یا 100 دلار برسه به 500، ولی به دلیل اینکه یه حبابی بود معلوم بود یه روز میترکه و افتادم طور که اینجا فرض کنید در خصوص شهر لاس وگاس هم این اتفاق افتاد. خونه ای که 100,000 دلار بود شد 500,000 دلار، شد تا 1,000,000، بعد افتاد به 200,000. بنابراین همه جا این مسئله است. اما اینکه شما بیاد امریکا اینجا سرمایه گذاری کنید بعد اونم بعد از چند سال سوداور باشه، بعد پولشو بعد برید، اگر من درست شما رو فهمیدم، امارات دنبال کاری که قبلا بودید، خیلی عجیب و غریبه، گویی اونجا معطل مونده تا شما برید تو برگردید. یعنی چی؟ یعنی اون که اصلا کودکان است، هیچ بحث اقتصادی نیست. شما اگر فکر میکنید سرمایه‌ای که در اونجا دارید با توجه به شرایط اقتصادی و آینده و چشم‌اندازی که میبینید داره افزایش پیدا میکنه، پس این افزایش پیدا میکنه. اگر فکر کنید کاهشه، در این که چه کارش میخواید بکنید، اون رو رها کنید، اجاره بدید، به هر حال مدتی بکش، اینا هر کدومش حتی نه تنها در کشور به کشور، نه تنها در زمان به زمان، حتی برای فرد تا فرد فرق میکنه. و من در این باره نظری نمیتونم داشته باشم. فقط زندگی شما یه ذره عجیب و غریبه. خب پیداست همسرتون با مشکلاتی روبرو شدن که قانونا نمیتونن اونجا باشن. ای من درست فهمیدم شما چرا رو فاصله گرفتید و اونجایی؟ بله، اگر شما از طریق اون به مستقلاتی که از یا اینکام پراپرتی یه درآمدی دارید که با اون دارید زندگی میکنید، خب پس معلومه اون ملک ارزشی هم داره. آیا این ارزش قابل تبدیل به نقدینگی است و تبدیل به پول بدن میشه منتقلش کرد در حدی هست که ارزشمند باشه؟ یه مقدار مباحث خیلی ساده عددی اقتصادی است که تا بعد از دادن اطلاعات به یه نفر که کمی این مسائل رو میدونه میتونه به شما بگه 95 ای بسا 100 درصد صلاح شما حفظشه، فروششه، یا خیلی از اوقات مثل برخی از املاکی شاد از حرفای شما فهمیدن اصلا رها کردنشه که بانک یا مؤسسه‌ای که به شما وام داده بیاد ببره. ولی خب اعتبار کریدیتون خراب میشه. در بسیاری از این کشورها متأسفانه مسائل مالی با خودش یه جنبه جنایی داره و آدم ها رو میتونه راهی زندان کنه. شما در امریکا از نظر مالی اگر تقلبی نکرده باشید، فراد نباشه، شما اصلا رفتید میلیون ها دلار پول میلیون ها نفر، صد نفر، هزار نفر رو خراب کردید. هیچ وقت نمیتونن به شما، مادام کار شما در چارچوب فعالیت اقتصادی بود، اصلا کار احمقانه بوده، رفتید چیز 100 دلاری خریدید 10000 دلار، اشتباه کردید، بر همه رو از بین برد، شما هیچ کارتون نمیتونن بکنن. شما یه پولی دارید ازتون میگیرن، ندارید هم که میشید صفر میرید دنبال کارتون، یا یه اعلان ورشکستگی میکنید، اگه چیزی نرید همین چیزو پاک میکنید میرید دور، چون در اینجا میخوان از صفر شروع کنن. برخی از کشورها مثل ایران، شادم درباره کشور خلیج، اطراف خلیج نمیدونم، خلیج فارس نمیدونم، اونا جنبه جنایی پیدا میکنه و آدم ها میتونن راهی زندان میشن. حالا شما یه بحث اقتصادی دارید. این که شما تیکهی که من نفهمیدم به نظرم عجیب بود این که ما اینجا رو بفروشیم ببریم امریکا بذاریم افزایش قیمت ها باشه، بعد چی کار کنید؟ فرض بفرمایید شما آمدید یه پولی رو از اونجا بیرون کشیدید به امریکا اومدید و در اینجا فرض کنید حتی تو همون ساختمان گذاشتید، قیمت ها هم با گذشت زمان سالی 5% 10% افزایش پیدا کرده است اونجا، بعد میخواید با اون افزایش یا اون افزایش داراییتون چی کار کنید؟ بفروشید بعد برگردید دوباره تو اونجا؟
نه، حالا اگرم بر نگشتیم دقیقا آقای دکتر شما صحیح میفرمایید، اونجا اگر که هر مسئله هم پیش بیاد از نظر مالی کسی رو نمیگیره، کشتین دقیقا همینطوره. ولی خب متاسفانه این طرف اینطور هست دیگه، و اینی که الان منم خودم واقعا از این قضیه ناراحتم و دوست دارم که همه خانواده فامیلی پیش هم باشه.
خیلی خب شما بذارید سوال من جواب بدید ببینید که آشه این جایی که شما داری اگر الان بفروشید هیچ پولی نقد دستتون رو میگیره؟
بله میگیره، ولی خب آقای دیتر خیلی اجاره خوبی داره،
اینکام
خوبی
داره. من میرسم به شما، من بگید بله. اگر اشکالی نداره به دلار اگر میتونید تبدیلش کنید
بله.
مثلا چقدر میشه؟
اگر یه ایده، حتی آپارتمان هایی که هست و اینا حدود شاید 2-3 میلیون دلار بشه.
بسیار خوب، شما الان چه درآمدی از این ایکویتی یا نقدینگی 2-3 میلیون دلار، چون یه مقداری به حال طلب و بدهش، چقدری در ماه یا در سال در میاره؟ در سال به من بگید، در سال اجاره‌ای که شما میگیرید بعد از کسر هزینه های ناچار مربوط به اون از مالیاتش گرفته خرج تعمیرات یا هر چه کس، آخر کار برای شما چقدر میمونه؟
اوکی، اینجا اجاره خیلی خوب هست
آقای
تو، این
بیلدینگ
الان
اصلا نرید اونجا، من که نمیخوام بگیرم، عدد به من بگیر.
سالش 1 میلیون دلار اجاره میده، ولی داره لون خودشو میده، به ما هم حدود مثلا بگم 200,000 دلار هم به خودمون.
بنابراین یه همچی جایی مادام که فکر باید در آینده خطر شما رو تهدید نمی کنه ملک فوق العاده خوبیه.
بله، منم مقایسه با اونجا حتی رنتال اونجا میکنم
شما... منم که من هم تموم شد، یعنی اون تکلیف روشن، فقط تنها یه اشکال داره، اون اشکال رو دیدید من شرطمو گذاشتم، اگه به من بگید که این قیمت این اجاره تقریبا همینجوری عادی میمونه تا 2 سال یا 7 سال دیگه، تکلیف روشن، شما باید اون رو نگهش دارید. اگر خطری تهدید میکنه به هر دلیل باید برمید، بله آیا حضور و وجود شما حتما لازمه اونجا یا میتونید یه منیجر بذارید یا یه مؤسساتی باشن که از جانب شما کار رو اداره کنه؟
منیجر هست ولی خب باید یه حسابی باشه که این رنت ها که میاد توی حساب خود من میاد و اینکه منیجرم داری ولی بازم نمیشه که یعنی من و دخترم و
من سوالم یه چیز دیگه است. اطمینان نه مدیریتی رو با مسئولیت بدونی که خطری چه در مالکیت چه در درآمدها باشه وجود داره، چون یه زمانی هست ما جایی هستن خیلی هم تکلیفشون روشنه، به شما میگن تشریف ببرید ما درآمدها رو میگیریم، حضران میگیم یه درصدی هم خودمون برمیداریم و خیلی پاک و تمیز این کار انجام میدن. آیا در اونجا یه همچین کسی یا همچین مؤسسه‌ای رو دارید که این کار کنید یا مجبورید خودتون اونجا باشید؟
نه مجبورم خودم باشم.
بسیار. حالا پرسش که مطرح میشه اینه که اگر شما 2 یا 3 میلیون دلار در حقیقت در اختیارتون باشه، حالا ممکنه در همون حد یا کمی کمتر از اون بتونید تو امریکا یا جای دیگه همین سرمایه گذاری رو انجام بدید، ولی بعدن بتونید اعضای خانواده هر چهارتون با هم باشید تا اینکه اینجوری پراکنده باشید. بنابراین اینجا سوال اینه که شما حاضر هستید 20% 30% فکر میکنم بیشتر باشه درآمدتون کم بشه خانواده با هم باشن، یا 20-30% درآمدتون بیشتر باشه خانواده همینجوری پراکنده. این پرسش اونجاست عزیز، یعنی پرسشی که مطرح میشه شما اگر اونگونه که به من فرمودید این آپارتمان رو یا هر مجموعه که هست این مجموعه ساختمانی رو بفروشید، اگر 2 تا 3 میلیون دست شما رو میگیره حتی بر اساس یه حساب سرانگشتی فرض کنید 4-5-6% نه به بانک بدید، چون معمولا یه همچین درآمدی رو میشه داشت، فرض کنید 5% که شما بگیرید با 2 میلیون هم تازه من در نظر میگیرم شما در حقیقت 100,000 دلار در ماه رو در سال خواهید داشت، میشه ماهی 8,000 دلار، هیچ خطری هم سرمایه‌تون رو تهدید نمی‌کنه. آیا با ماهی 8,000 دلار میتونید زندگی که اونجا داشتی تو یه جای دیگه تو امریکا مثلا در یه شهر نسبتاً مناسبی با ماهی 8,000 دلار نت بدون اینکه مسئله‌ای باشه 4 تایی زندگی کنید؟ اگر میتونید خب در حقیقت زندگیتون کردید با هم هم بودید، بعدم اینجا هم میتونید رو همین عددا به راحتی حساب کنید، چون کپی که به اصطلاح شما دارید در همین حد و سطح یا کمی بیشتر. بنابراین برمیگرده به مسئله در حقیقت خانوادتون، دور هم بودنتون، امنیتتون. در مورد شما عرض نمی کنم، اما بسیار از خانواده هستن که ترجیح زن شوهرین که با هم نباشن، چون با هم باشن دعواست گرفتاریست برخورده، نباشن نیست، بنابراین ترجیح میدن نباشه. من اینقدر با خانواده روبرو شدم که یدشون اینجان یدشون ایرانن، ولی وقتی تحتوی ماجرا رو در میارید علتش مسئله تصمیم اقتصادی یا مهاجرتی نیست، دوری و ندوستیه دیگه. دوری
نه مال ما اینجور نیست واقعا، من فقط به خاطر اینکه نمیخوام دوباره تصمیم اشتباهی گرفت.
نه خب اینا تصمیماتیست که عزیزم یه مقداری نه روی خط رادیو نه تا با یه آدمی مثل من که خبر از اوضاع اونجا نداره یا حتی در اینجا به عنوان یه متخصص نیست، با اونا باید یه مشورتی بکنید، اعداد واقعی باشن، چون خودتون قبول کنید 2 تا 3 میلیون تفاوتشون بین 2 تا 3 بگیرید 50% 3-2 بگیرید 33%، اینا عددهای مهمی هست، یعنی 50% نمیشه همینجوری ثروت رو بالا برد یا 33% کاهشش داد. تازه تا نگاه به این، چون بسیار از اوقات در مباحث اقتصادی مردم اینم مواظب نیستن که ولی 2 میلیون میگید میشه 3 میلیون 50% افزایشه، ولی 3 میلیون که بشه 2 میلیون 33% کاهشه، و متوجه نیستن که بس این که چجوری موضوع رو مطرح میکنن در حقیقت دارن میگن از 50% رشد یا 33% کاهش. یعنی میخوام عددا اگر درست باشه، گفتم این موضوع خودش به خودی خودش از نظر اقتصادی تا حد زیادی آخر کار برمیگرده روی رقم که شما در اونجا باشید 110,000 دلار گیرتون میاد، بیاد امریکا 90 یا 130,000 دلار، حالا میخواید چیکار کنی؟ بعد برمیگرده به اینکه خانواده چقدر میخواید میتونید و درسته با هم باشید، همه اینا مطرحه.
اوکی آقای دکتر، حالا اگر به نظر شما اون آپارتمانا رو بفروشم ببرم اونجا برای یه سرمایه گذاری در امریکا بکنیم و این بیلدینگ هم اینجا باشه همینجور که شما میفرمایید،
شرطش اینه که اونجا ثروتتون برباد نره.
آها.
یعنی اونجا مالکیتتون به هم نخوره، اونجا خبر داشته باشید و بعدم منیجری باشه که بتونید بهش اطمینان کنید.
بله الان همچون از طریق آنلاین و اینا مرتب پسرم یعنی همه سیستم در دستشه و کنترل میکنه تورو.
بنابراین
هر 6 ماه یه بار میتونم بیام سر بزنم و برم. حالا آقای دکتر ببخشید و معذرت میخوام میونه صحبتتون، برای دخترم اینجا یه کیسی پیش اومده.
حالا اون رو روی خط باشید، اون رو سم چنگ نجمن با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای چون دخترم حالا خیلی اینجا رو دوست داره چون از بچگی اینجا بزرگ شده و اینجا مدرسه رفته، دانشگاهش رو البته سوئیس درس خونده، رفته و اومده، ولی الان هم یه کیسی براش پیش اومده.
زبان عربی رو هم میدونه؟
بله.
بسیار خب.
حالا
این آدم چند سالشه؟
ایشونم 2 سال از دختر من سنشون کمتره.
ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
بله.
آخه کجا هستن؟ کجا زندگی میکنن؟
همینجا زندگی میکنن، وکالت میخونن.
چه مدتی است که اونجا هستن؟
خیلی ساله، همون زمانی که دختر منم بودم.
یعنی اینجا متولد شده؟
نه نه، بعد از مثلا کلاس همون اول ابتدایی اینها اومدن.
خانوادهشون هنوز اونجا هستن؟
بله بله.
حالا خب، حالا چه پرسشی یا چه مسئله‌ای؟
اگر بخواد ایشون بمونه که مسئله‌ای نیست، یعنی این دیگه زندگی خودشونه، یا اینکه من بیشتر باید ترجیح بدم که خب پیش پسرم و شوهرم خب دخترم هم دوست دارم که پیش هم باشیم همه. ولی
نه سب کنین، اولا دختر شما چی خونده چه میکنه؟
دختر من هاسپیتالیتی خوندن آقای چور.
اوکی. و کار میکنن توی هتل جایی؟
بله بله اینجا کار میکنه.
اوکی. برنامه اون آقا پسر و خانوادش این است که در اونجا بمونه؟
بله.
اوکی.
ولی خب ببخشید معذرت میخوام، ترجیحاً دوست داره که امریکا هم بیاد، یعنی اگر ما اونجا
آخه بسیم... پسر نه، اگر ایشون بیاد وکالت بخونه بیاد که اینجا به هر حال یه مقدار بله. زیادی کار بله. براش سخت و سنگینه.
بله 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 درسته.
نه دوست داره رها کنی. فرض کنید دختر شما در صحنه نبود، اون میخواست اونجا بمونه برای که وکالت اونجا رو خونده اونجا بمونه؟
بله 100%، چون اینجا میخوان اینجا خوندن باید اینجا کار بکنن دیگه.
بنابراین دختر شما هم که دوست داره اونجا رو.
بله.
خب بنابراین شما فقط حرف این است که من اگر بخوام برم یا ما بریم یه جایی مثل امریکا از اون جدا میشیم. شما قرار نیست بچسبید به بچه‌هاتون. برای پسرتون که امریکاست، اگر همسرتون و شما اینجایی، خب دخترتون هم میتونه اونجا باشه و کاملا هم راه رفت و آمدتون هم که باز مسئله نخواهد.
بله اوکی باشه آقای دکتر. پس من این پروپرتی که الان هست این کام داره باشه، یه منیجمنت به نظر شما بذارم براش و 6 ماه یه باری هم سر بزنیم بهش، دخترم هم که هست اینجا و یه سر
برای دو حضور دخترتون خود ایشون نمیتونه این کار رو اداره کنه؟
چرا؟
خیلی خوب پس بنابراین
الان میکنن.
خیلی خوب پس بنابراین شما اصلا مشکلی ندارید اگر این رابطه به جایی رسید، اگر تصمیم به این گرفت دخترتون که اونجا ازدواج کنه و بمونه، پس ما اصلا مشکلی هم برای اون پراپرتی نداریم.
اوکی. بعد یه سوال آقای تو، من شوهرم همش میگن اصلا اینجا رو من قبول ندارم دیگه، ندارم که ندارم.
خب راست میگن.
این رفت بالا امریکا میره بالا ولی اینجا اصلا
نه. اونجا عرض کردم اونجا یه سیستم اقتصادی دارن، خود اونا متوجه شدن که اقتصاد مبتنی بر یک کالای صادراتی، اونم نفت، اونم با توجه به دلایل بسیار که با گذشت زمان کم اهمیت تر و یه بسا هیچ بشه، معلومه تمام اون کشورها فقط میمونن یک در حقیقت سرزمین بدون توانایی های لازم برای ادامه زندگی در قرن 20. بنابراین در بلند مدت فرض کنیم 10-20 سال حرف همسرتون خیلی به واقعیت نزدیک داره، ولی هنوز وقت دارید، یعنی عجله‌ای نیست. یعنی اگر شما بگید این اوضاع ظرف 2 سال یا 5 سال آینده واقعا خیلی تغییر میکنه، میگم نه. ولی به من بفرمایید 10 سال 15 سال دیگه حتما.
بله، پس بهتره که بله ساعت دسته، چون الان مثلا از ماه نوامبر سال پیش قیمت ها توی امریکا اگر شما خودتونم در نظرش روشین بالا بود، الان مثل اینکه داره مقدار میاد
در پنج. احتمال سقوط و توقفش، توقفش که شده سقوطش هم هست، برای که امریکا الان... از 2008 تا 2018 یه پروسه 10 ساله در حقیقت تغییر رو داشته، معمولا میتونه 1-2 سالی دیگه اگر بشه کجدار و مریض بره، ولی بعدم به احتمال زیاد ناچار سرازیر میشه. ولی اوضاع خاص اقتصادی امریکا هم امروز برخلاف همیشه به سیستم سیاسی چسبیده که اون خودش میتونه این ماجرا رو یه دفعه 10-20% احتمالا بدتر کنه. یعنی اشکال کار امریکا الان در ساختار سیاسی غیرعادی است که پیدا کرده و احتمال داره بعد از نوامبر یا حداقل از ژانویه اگر مجلس نمایندگان رو دموکرات‌ها ببرن، مخصوصا اگر مجلس سنا رو هم اونا داشته باشن، اونا وارد پروسس ایمپیچمنت یعنی برکناری آقای ترامپ خواهند شد و اون پروسه سیستم امریکا رو به هم می‌ریزه. بنابراین اینجا الان یه مقداری ضرر و خطر در کمین هست برای یه کسانی که در حقیقت ثروت اصلیشون رو در یه جام میگذارن. ببینید آنچه که الان داره اتفاق میفته از ذره در حقیقت دادستان ویژه‌ای که داره روی این کار کار میکنه و با توجه به علائم و نشانهایی که بیشتر در این مسیره که مجلس نمایندگان در اختیار دموکرات ها قرار میده و اونا پشت سر هم شروع میکنن به تحقیقات و حالا به دلیل که قدرت بیشتری در همه در حقیقت کمیته های مجلس نمایندگان دارن آغاز کردن، حتی اگر مجلس سنا در اختیار دموکرات ها نباشه، جمهوری خواه باشن یا هیچ کدومشون حاضر نباشن که همکاری کنن، ماجرای ایمپیچمنت احتمالاً چون رأی نهایی رو سنا میده به یک اعتبار به جایی نمیرسه. اما پروسه این تحقیقات مثل همکنون که به هر حال سیستم رو به مقدار زیادی فلج کرده، چند برابر بیشتر آقای ترامپ رو فلج میکنه و کار گذروندن به هر حال قوانین یا لایحه‌ها یا طرح‌هایی که وجود داره همه رو با مقاومت و مخالفت سنگین یا غیر ممکن بودن روبرو میکنه و عملا یه مقداری شرایط اقتصادی که همکنون به 2 دلیل مالیات‌ها و از جانبی که برداشتن یه مقدار مقررات در حقیقت در جهت ثروتمند شدن ثروتمندان پرشی داشته، بدون تردید اون هم اگر با خطر روبرو بشه به یک بار سقوط و سرازیری رو سنگین‌تر و شدیدتر میکنه. به همین جهت که اوضاع امریکا برای چند ماه آینده مبهمه، شما هم که فعلا عجله‌ای در کارتون نیست، فعلا اون رو برای مدتی 6 ماه 1 سالی نگه دارید ببینید اوضاع چی میشه. ولی به آدمای آگاه چه در خصوص اقتصاد اونجا چه اقتصاد امریکا اگر صحبت بکنید میتونن جواب و یا نظر واقع بینانه تری و یا راهنمایی درستی به شما بدن، در حالی که نظرهای من به مقداری بر اساس یه مقدار حدس و گمان و اطلاعات پراکنده است.
بله بله، خیلی ممنون آقای
دکتر.
ممنونم از وقتی که بودید.
خدا نگهدار. شنگون اجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.